بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وحادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة ثاني أشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بروح مطهر ومنور حضرت رحمة للعالمين خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه اون هم این شب شبیست خاص، آخرین شب جمعه سال شمسی. رسم چنان داریم، رسم پسندیده ایست که معمولاً مردم در این آخرین پنج شنبه و شب جمعه یا مثل فردا روز جمعه به زیارت اهل قبور و گذشتگان و ذوی الحقوق نائل میشند. چرا که آخرین شب جمعه سال اصطلاحاً مصطلح بین ما که میگند اموات چشم براهند، کار خیری، صدقه‌ای، تلاوت قرآنی، مناجات و دعایی به روح اونها عائد و واصل بشه، دعای خیر اموات در حق زندگان از دعای خیر زندگان در حق زندگان مقربتره و مؤثرتره و اثر بخشتره. به نیابت از همه انبیاء، اولیاء، صلحا، شهدا، علما، همشون ذوی الحقوق توجه بکنیم، در این آخرین شب جمعه سال تلاوت بکنیم دعای سلامتی، طول عمر و فرج آقا و مولامون رو، به نیابت از همه اونها در این ثواب همه اونها رو شریک بکنیم، دعای خیر اونها هم بدرقه راه ما باشد. پس تقاضا میکنم با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبی به رحمت که یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت بفرمایید. در چند جلسه گذشته تقارن این ایام رو با ایام مصیبت عظما، مصیبتی که مادر مصیبت عاشوراست، یعنی مصیبت شهادت صدیقه طاهره، پاره تن رسول الله محبوبه خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتیم. امشب هم سعی من این است که بین این دو موضوع رو جمع بکنم، خیر در آخر نصیب عزیزان و مستمعین ما بشود، هم معرفتمون نسبت به این ذات نورانی محبوبه خدا افزایش پیدا بکند و هم تذکراتی رو دارم در مورد آخر سال و شروع سال جدید که این تذکرات رو اگر سروران و عزیزانم به عمل در بیاورند، امید آن است که عاقبت به خیری و حسن عاقبت نصیب هممون بشود انشاءالله. مدخل کلام رو با سلام و صلوات بر بضعت الرسول صدیقه طاهره آغاز کنیم، چرا که رسول الله که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها در مورد معرفی مقام فاطمه زهرا چنین فرمود: اولا رسول الله است که می تواند توصیف بکند محبوبه خدا را، کس دیگری نه چنین اذنی دارد نه چنین معرفتی دارد. این رسول که ختم انبیاست و اعلم انبیاست در معرفی دخترش فاطمه قرآن به ما خطاب می کند که و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. برای اینکه شأن و جایگاه یک انسان رو بیابیم و بفهمیم باید ببینیم کسانی که او رو معرفی کردند، وصف کننده او هستند، چه کسانی هستند. اولین وصاف و توصیف کننده حقیقت نورانی صدیقه طاهره ذات الله جل جلاله و سبحانه هست. خدا معرف فاطمه است. به کی؟ به من؟ خیر، به شخصیت رسول الله، به شخصیت لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی یا رسول الله افلاک رو خلق نمی کردم. این شخصیت حالا داره توصیف میکنه و معرفی میکنه فاطمه رو. حالا این شخصیت در مورد فاطمه زهرا، همون روایتی رو که خوندم فقط میخوام بخونم، نه وقت هست نه مجال هست که باز بکنم. سال قسمت ما نبود، رزق ما نبود، ما برای 10 شب مطلب آماده کرده بودیم، مثل سال گذشته مطالبی جدیدتر توفیق نبود و از این طرف هم که خوردیم به ایام تعطیلات سال نو و اینها دیگه بی رزقی ماست که نتوانیم درست انجام وظیفه بکنیم. اما معرفی که دارد معرفی می کند فاطمه زهرا رو در مقابل مقام او، در مورد مقام او، وقتی می فرماید دخترم فاطمه هر کس بر او سلام و صلوات فرستد و او را تعظیم و تکریم بکند، اولین صفتی که رسول الله معرفی فرموده بودند در مورد صلوات فرستنده بر فاطمه، نه معروف و معرف فاطمه، کسی که بر دخترم فاطمه صلوات بفرستد غفر الله له، خدا همه گناهان او را میامرزد. نفرمودن غفر الله له الكبائر، غفر الله له الصغائر، غفر الله له الذنوب، نخیر، غفر الله له، تمام گناهان و خطاهای او آمرزیده می شود. این عبادت با هیچ عبادت دیگری هم وزن و هم سنگ نبوده و نیست. اما مقام دوم که عقل رو از سر می پراند چیست؟ و الحقه بی حیث کنت فی الجنه، خداوند درود فرستنده بر فاطمه را به من ملحق می کند در هر کجای بهشت که من باشم. همه این مقدمه، تکرار این روایت رو 10 بار شاید از زبان من شنیدید، اما میخواستم یادآوری کنم: فذکر انما انت مذکر، تو تذکر دهنده ای، یادآوری کننده ای. پس با توجه بگیم این آخر سالی، برای اینکه حسن عاقبت در این آخر سال داشته باشیم و مطلعی سعید و سعادتمند در ابتدای سال جدید. سال جدید رو با بوی فاطمه، با نام فاطمه، با عزای فاطمه آغاز بکنیم که همه خیر و برکت و سعادت در این نام و این مفهوم و این معرفت با توجه و اخلاص عرضه بداریم. اللهم صل علی الزهراء الزکیه المبارکه المیمونه صلاة تزید و فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منا السلام. صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه آخر سال من معمولاً خیلی دلم میگیره. این دل گرفتگی بنده ادامه پیدا میکنه معمولاً تا لحظه تحویل سال. اما چرا دلم میگیره؟ وقتی یاد این میافتم که یک سال رو در عصیان و گناه خدا به سر بردم و نافرمانی و پارو خطی کردم در مقابل خدایی که شاهد است، ناظر است، حافظ است، به معنای اینکه حفظ میکنه، ثبت میکنه رفتار و کردار و اعمال و نیات بنده و شما رو. معمولا هر سال این ایام من حالم شروع میشه به گرفتگی، بد شدن. لحظه تحویل سال، یا مقلب القلوب والابصار. همیشه دعام اینه، خدایا میشه تو مقلب القلوبی، میشه قلب من رو هم عوض بکنی، من رو هم تغییر بدی، من رو هم اسمم رو از اسم از دفتر اشقیا حذف کنی، نام ما رو هم به حق محمد و آل محمد در دفتر سعدا و سعادتمندان ثبت بکنی. خدا در سالی که گذشت جز عصیان، جز گناه، جز روسیاهی من چیزی برای تو ندارم. یقین دارم که از اعمال زشت من غضبناکی، نمی دانم چه خواهی کرد ای دریای رحمت با کف خاک. اینه که روزهای آخر سال عزیزان خوب است، همچنانی که دفتر حساب و کتاب حجره و اداره و مغازه و سال رو میبندیم، میخواییم موجوهاتمون رو حساب بکنیم، امسال سود کردم، ضرر کردم، خمسم چقدر شد، زکاتم چقدر شد، چقدر هزینه خانوادم شد، چقدر بذل و بخشش کردم. حساب عمر خودمون و اعمال خودمون رو هم برسیم، یه ورق کاغذ برداریم بنویسیم کارهایی رو که امسال کردم، اونایش که شر بود سوا، اونایش که خیر فکر میکنم بود فکر میکنم، چون اخلاصه که ارزشمنده در درگاه خدا، نه تعداد عمل، اندازه عمل، اخلاص. خدایا مقرم به این که هیچ عملی ندارم که از روی اخلاص و بندگی در مقابل تو من انجام داده باشم. خاک بر سر من. حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو. بابا مغازه‌دار تو دفترش حساب و کتاب داره، آخر سال طلبکارا رو زنگ میزنه، بدهکارا رو زنگ میزنه، آقا ما انقدر بدهکاریم میدیم، انقدر طلبکاریم بیار بده، میکنیم این کار. خیلی هم کار خوبیه. زندگی باید حساب و کتاب داشته باشه. اصلا زندگی که حساب و کتاب نداشته باشه رو هواست. اونایش که تو این دور زمونه حساب و کتاب دارن همیشه هشتشون گروه نهشونه، چه برسه که آدم بخواد یه خورده عقل معاشش رو تعطیل بکنه بدون حساب کتاب، پول بده پول بگیره خرج بکنه بدون اینکه حسابی داشته باشه کتابی داشته باشه. مؤمن عاقل کیس حساب و کتاب داره، زندگیش بی حساب و کتاب نیست. درآمدش مشخصه، هزینش مشخصه، کار خیرش مشخصه. خب این عمر من هم یک سال خدایا از اول سال 1393 امروز و فردا آخرین روزهای سال 1393 برادر محاسبه کنید ببینیم چه کردیم. چند تا دل شکندم، چند تا آبرو بردم، چند تا حق و ناحق کردم، چند تا دروغ و تهمت زدم، چند بار زیر و رو کشیدم. حاسبو حاسبو. خب آدم یاد اینا وقتی بیفته طبیعیست که حالش بد میشه. وقت چیه؟ وقت توبه است، وقت استغفاره. شیطان قسم خورده به عزت و جلال خدا که بندگان رو از صراط مستقیم خارج بکنه. یکی از مهمترین ابزارهایی که قرآن هم معرفی کرده به چی سرگرممون میکنه برای اینکه غافل بشیم از اون حساب و کتاب اصلی؟ به تجمل گرایی، به چشم و همچشمی، به دنیا طلبی. چقدر خونه ها آخر سالی مبل عوض شد، پرده عوض شد، فرش عوض شد، موکت عوض شد، لباس عوض شد، چه شد چه شد چه شد چه شد چه شد. بد نیست برادر، از حلال باشه اشکالی نداره. دست دوتا گرفتار و افتاده را هم بگیری خیلی هم خوبه، هم خودت بخور هم بخوران. اما برادر انقدری که ما برای شب عید و خانه تکانی و این گناهانی که به بهانه شب عید و سال نو و اینها انجام میشی و انجام میدیم، اسمش هم میذاریم گاهی صله رحم و میریم چتر رو باز میکنیم منزل اقوام و دوستان و غیبت و تهمت و چه 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 خانم هامون که چه روزها تو صف بازار و مغازه ها و این طرف و اون طرف محرم و نامحرم، چه نمازها که قضا شد به بهانه این که امروز سرگرم پرده ها شدم، سرگرم شستن نمیدونم فرش شدم، موکت شدم، قالی شدم. چی داریم؟ یا مقلب القلوب، کی قلبش رو جلا داد آخر سال؟ کی آماده ملاقات خدا، روبرو شدن با خدا در لحظه مرگ شد؟ یا مدبر اللیل و النهار، کداممون آماده هستیم؟ پایان زمستان یعنی آخرین روزهایی که مرگ طبیعت میخواد زنده بشه. پیغمبر اکرم فرمودن که به ماه ربیع، بهار، فصل بهار نگاه بکنید، آیتیت خدا رو ببینید، به یاد معاد بیفتید. معاد از ریشه عود به معنای بازگشت، برگشتن برای حساب پس دادن است. ما چقدر تو این تعطیلات اول سال و مقدماتش آخر سال آماده معاد برگشت به سمت خدا شدیم. میبینید کارهامون روح نداره، ظاهریه، در و دیوار و برق انداختیم اما در و دیوار دل رو چطور؟ ظرف و ظروف رو برق انداختیم، اما ظرف وجود که ظرف معرفت اللهه، و اگر این ظرف کثیف و آلوده و پلید باشه که مال من هست، خداوند توی این ظرف پلید و کثیف نور علم نمی‌ریزد، نور معرفت نمی‌ریزد، نور حیات نمی‌ریزد. اسی القلبم، دل مرده‌ام. این روزها روزهای یادآوری مرگ، قبر و معاده. کسی جرأت داره تو این مهمونی‌های نوروز و این جور وقتا این حرفا رو بزنه؟ پیغمبر می‌فرمایند به ایام نوروز که رسیدید یاد معاد بیفتید. ما یاد مهمونی و یاد آجیل و شیرینی و این حرفا می‌افتیم. خیلی دور شدیم. سبک زندگی ما اصلا و ابدا اسلامی نیست. بی خود اسم اسلام رو خراب نکنیم. این روزهای آخر برادر با دیگران کار نداشته باش. زن و بچه خیلی وقتا بلیند، فتنند. قرآن میگه دیگه فتنه هستن. خودت به حساب خودت برس. این به اون معنا نیست که با اونها بد اخلاقی کنی آخر سال یا داد بذارید سر زر و بچه ها، نه. ولی حاسبو قبل ان تحاسبو، خودت به حساب اعمال خودت برس. حساب خودت رو با کرام الکاتبین صاف و صوف کن، چون برادر هیچ تضمینی ندارد و امضای سفید، چک سفید امضا نداریم که نادا بلند نشود. حتی قبل از نوروز ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. اگه مردی نمیپرسن که شب عیدی خونت رو آب و جارو کرده بودی یا نکرده بودی، آجیل و شیرینی خریده بودی یا نخریده بودی. شب اول قبر این رو از من و شما نمیپرسن. سوال میشه من ربک، و اگر ربت رو یقین بهش پیدا نکرده باشی، نشناخته باشیش به صورت یقینی، زبانت لال میشه، نمیتونی حرف بزنی. اون شب از من و شما سوال میشه من نبیک. اگه پیغمبر رو نشناخته باشی نمیتونی جواب بدی. من امامک، اگه حجت زنده خدا رو نشناخته باشی، شأن و شؤونش رو نشناسی، صفات و ویژگیهاش رو آشنا نباشی، زبانت نمیچرخ. لحظه سال تحویل برادر لحظه شنگول منگولی کردن نیست، لحظه کف و سود زدن نیست. لحظه سال تحویل لحظه توبه و استغفار. خدایا بنده 40 سال، یکی بیشتر یکی کمتر، یکی 20 سال، یکی 50 سال، یکی 60 سال، کمتر بیشتر، خدا من 40 سال عصیان تو رو کردم. حلی توبه، هنوز راه توبه برای من باز هست؟ میشه عذر خواهی کنم؟ میشه برگردم؟ میشه عوضشم؟ حلی توبه. پس چه نیکوست لحظه تحویل سال با انابه و توبه اعمال زشت گذشته به استقبال خدا بریم، به استقبال آیت خدا سال جدید بریم. اگر این عشق این دل شکست، عشق جاری شد، لحظه استجابت دعاست. این روزها و شبها تقارنش هم داره نزدیک میشه، تقریبا ماه و روز، ماه و به اصطلاح ماه شمسی و قمری خیلی نزدیکه به همن، یا با یک روز اختلاف دیگه، درسته؟ برترین اعمال در ایام ماه نو چیه؟ صدقه. صدقه برادر قبلا گفتم روایتش رو خدمتتون خوندم، صدقه پرداخت الزامن یک وجه نیست، صدقه از ریشه صدق به نیت برمیگرده. یه نیت خیری بکنی، دست یه افتاده ای رو بگیری، این دست افتاده یه وقتی مشورتی است که بهش میدی، راهنمایی است که بهش میکنی، یه وقتی هم پول نداره پول بهش میدی، لباس نداره لباس براش میخری، غذا نداره غذا براش تهیه میکنی. خدا خیر و برکتتون به دفته گذشته از پولهایی که خود دوستان و عزیزانمون جمع آوری کرده بودن 30-40 تا بسته های غذایی و لباس و پوشاک و کفش و کیف جمع شد فرستادن در خونه عده مستحق. این ارزشش وقتی است که از روی صدق نیت باشه. برترین عمل در اول ماه چیست؟ صدقه. هر کار خیری که از روی صدق و نیت خالص باشه. ببین دست کیو میتونی بگیری، چه جوری؟ مالی، زبانی، قدمی، دستی، قلمی، چه کار میتونی بکنی برادر؟ تا خدا هم به من و شما رحم کنه. این روزهای آخر و لحظه تحویل سال برادر وقت استغفار و توبه. توبه یعنی چی؟ پشیمانی. انقدر پشیمان باشیم که دلمون بشکنه لحظه تحویل سال، اشکمون جاری بشه. دل که شکست، اشک که جاری شد، اون دل میشه عرش الرحمن، اون عشق میشود آب رو. اون وقت پاک شدی، حالا خدا میگه دستاتو بیار بالا. یا مقلب القلوب والابصار، خدایا 40 سال خطا، اسیان، گناه، پلیدی از من سر زد، اومدم توبه کنم، دارم توبه میکنم. ای کسی که دلها رو زیر و رو میکنی، عوض میکنی آدمها رو، من رو هم عوض کن. یا مدبر اللیل و النهار، ای تدبیر کننده شب و روز که در هر لحظه خدایا در شأن حالی هستی. روایتشو دو سه هفته پیش از آیه غزیل آیه کریمه براتون خوندم، و کل یوم هو فی شأن، خدا در هر آن که کسر هزارم ثانیه است، و کل یوم هو فی شأن، خدا در هر آن، در هر آن بی نهایت فعل، دستور العمل صادر میکنه و اجرا میشه. آیا من و شما هم برادر این خدا رو شناختیم و باور کردیم که کل یوم هو فی شأن، خدا در هر آن و هر لحظه ای مشغول تدبیره؟ باور کردیم که خدا میتونه گره بسته رو باز کنه؟ دانشش رو داریم؟ باورش رو میپرسم. یا مدبر اللیل و النهار، ای خدایی که در آن به آن شب و روز فی شأن دیگری هستی، کل یوم هو فی شأن، ای کل لحظه هو فی شأن، امام صادق میفرمه. این خداست، نه اون خدایی که من و شما اینجا ساختیم، بتش کردیم، تو ذهنمون گذاشتیم، تاقچه ذهنمون. یا محول الحول والاحوال، ای کسی که احوال ما رو تغییر میدی. تو مناظره‌ای که امام صادق علیه السلام با یکی از این پیشوایان به قول امروزی ها متریالیست مادیگرا دارند، عرضم به خدمت شما که حضرت به او این چنین سخن میگن که یا فلان، آیا تو خدا را قبول نداری؟ میگه نه، من خدا را تصدیق نمی کنم، من منکر خدا هستم. اگر میگی خدا هست، چرا خدا خودش رو به من نشون نمیده؟ من ببینمش، تصدیقش کنم. من میگم این منبر اینجا هست، چرا؟ چون میبینمش، چون لمسش میکنم. من میگم این آدم ها اینجا نشسته اند، چرا؟ چون میبینمشون، حرف میزنم باهاشون، دست میدم بهشون. این خدا چرا خودش رو نیامد بالعیان تجلی پیدا بکنه، مستقیما نشون بده خودش رو، مردم انقدر در موردش دچار شک و تردید و حیرت نباشن. حالا من و شما میخواستیم پاسخ بدیم، میفتادیم به بافتن پاسخهای فلسفی و کلامی که این آقا رو متقاعد کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن ویلک، بیچاره، وای بر تو، چگونه خدا خودش رو به تو نشناسانده و خدا خودش رو به تو نشان نداده است، سلام علیکم، که در هر لحظه شروع میکنن برای او شمردن. ابن ابل اوجا، تو یه روزی نبودی، وجود نداشتی، الان هستی. ضعیف بودی، ذلیل بودی، بچه‌ای که تازه به دنیا اومده مادر 2 ساعت رهاش کنه چی میشه؟ فاتحه. ذلیل بودی، عزیزت کرد. ضعیف بودی، قویت کرد. مگه غیر از اینه؟ فقیر بودی، غنا به تو بخشید. نادار بودی، دارا شدی. مریض بودی، شفات داد. سالم بودی، کدوم آدم سالمی دوست داره بیمار بشه؟ تو خیال کردی خودت مدبر خودت هستی؟ تو خدا رو نمیبینی؟ مریض بودی، شفات داد. سالم بودی، بیمارت کرد. هر لحظه از حالی به حال دیگر تو رو در آورد. یا محول الحول والاحوال. ابن ابل اوجا، تا حالا دیدی هیچ آدمی که خوشحال، شاد، شنگول، بشکن میزنه، دوست داشته باشه که حالش بد بشه، دپرس بشه، ناراحت بشه، افسرده بشه؟ نه. چه کسی است که تو رو از حالی به حالی میگرداند؟ شادی، خوشحالی، یک مرتبه یه فکر میفته تو کلت، وا میری، ناراحت میشی، دپرس میشی. ناراحتی، افسرده ای، غمباد گرفتی، یه مرتبه یه فکری، یه خیالی، یه کسی رو میبینی، یک مرتبه حالت از این حال به یک حال دیگر در میاد. تو خدا رو ندیدی؟ آیا خدا خودش را به تو نشناسانده، نمایانده است؟ اینقدر شروع کردند امام صادق علیه السلام برای ابن ابل اوجایی که اون زمان لنین زمان خودش بود، مارکس زمان خودش بود، یه همچین آدمی، امام صادق علیه السلام شروع کردند ابن ابل اوجا، سلام علیکم، خدا به تو خودش را نشناسانده، خدا خودش را به تو نشان نداده، عظمت و قدرت خدا رو ندیدی، در تحویل حالت به حال دیگه، در مرضت به شفا، در سلامتت به مرض، در کوچکیت به بزرگی، در علمت به جهل، در جهلت به علم. شده یه وقتایی یه چیزایی رو نمیفهمی؟ شده یه وقتایی بدیهی ترین امور رو فراموش میکنی؟ پیش اومده؟ کد ملی تو حفظی؟ یهو میپرسن کد ملی؟ 65 یادم رفت، اجازه بدید ببینم. شماره تلفن چند آقا؟ یادم میره. اسم بچم گاهی اشتباه میگم، بچه بزرگه رو اسم بچه کوچیک روش میذارم، کوچیک رو بزرگه. اینها یعنی چی برادر؟ اینا یعنی من و تو، انتل فقیر والله هو الغنی. اینها یعنی آیتیت خدا، یعنی قدرت نشاندن خدا به من و تو. یا محول الحول والاحوال، خدا تو من رو از هر حالی که هستم به حال دیگه میگردونی. تو این تحویل حال چی رو خدا داره به من و شما، به رخ من و شما میکشه؟ بله، انال فقیر، انال میت، انال زلیل، انتال عزیز، انت الحي انت القيوم. این معرفت الله. پس برادر تو لحظه تحویل سال از عالی ترین لحظاتی است که می توانید قرب خدا و معرفت خدا و عبادت خدا رو به جا بیاورید. لحظه تحویل سال رو نذاریم به پخش موسیقی و بشکن زدن و کف زدن. لحظه تحویل سال و روز ایام نمیدونم تعطیلات و اینها رو به لهو و لعب مشغول نشین، به عبادت باشین. جزو دستورات مستحبات بعد از صدقه ای که عرض کردم برترین عمل در ابتدای هر روز ماه شمسی و قمری است، عمل دوم چیه؟ روزه. روزه گرفتن روز اول نوروز جزو مستحباتی است که ائمه ما روزه می گرفتند. حالا ما از دو شب جلوتر هیچی نمیخوریم که ظهر میخوایم بریم منزل حاج آقا و نمیدونم حاج خانم و اینا، میخوایم دلی از عزا در بیاریم. هیچیمون به هیچیمون نمیخوره برادر، اینه که حالمون این شده. دقت فرمودین؟ ما کجا؟ نسل قبلی، نمیگم 100 سال پیش 200 سال پیش، نسل قبلی. پریشب یه مستندی رو داشت نشون میداد، یه پدر بزرگ و یه نوهی بودن، نوه نابینا، پدر بزرگ سنه فکر کنم 80 خورده ای سال، که اتفاقا از قضا پایان این مستند گفت چند ماه بعدش فوت کرده به رحمت خدا رفته. پدر شهید بود این پیرمرد، فرزند شهید شده بود در دوران دفاع مقدس، نوش نابینا بود. اینا قسمت شده بود، دعا کرده بودند، خدا رزقشون کرده بود مشرف بشن عتبات زیارت سید الشهدا ایام اربعین. تو مسیر نوه داشت تعریف میکرد، چهره پیرمرده داد میزد، نورانیت ازش میریخت، معنویت و معرفت ازش میریخت. پسر نوه داشت تعریف میکرد که پدر بزرگ من تا چند سال پیش دائم الصوم بود، در طول سال هر روز روزه میگرفت. برادر من میخوام بگم روز اول فروردین روز نوروز مستحب به روزه بگیرید، میترسم. میبینید چقدر فرق کردیم، چقدر فرهنگمون عوض شده، از دست دادیم دارایی هامون و ورشکست شدیم. خدا رحمت کنه، من پدر بزرگ همسر خودم، ایشون هم همینجور بود. ماه رمضانی که پشت سر گذاشتیم، چند سحر بلند شدیم با توجه دعای ابو حمزه سومالی خوندیم چند بار. ایشون تا روزی که زنده بود هر شب ماه مبارک رمضان دعای ابو حمزه سومالی رو با مستحباتش قرائت می‌کرد. حال عجیبی داشت. برادر معنویتمون رو دزدیدند، گوهرهامون رو دزدیدند. یا محول الحول والاحوال. خب همه اینا رو گفتی، دلت شکست، اشکت جاری شد. اشک جاری شد یعنی همه گناهانت آمرزیده شد. دعا کردی، حالا چی میخوای؟ همه این حمد و ثنای خدا رو گفتی، به رخ کشیدن قدرت خدا رو در قرائت این دعا متوجه شدی، کل یوم هو فی شأن رو وجدان کردی، یافتی. حالا عالی ترین چیز رو از خدا طلب کن. چی طلب کنم؟ خدا یا حول حالنا الى احسن الحال. خدا یا، هفته پیش گفتم، نمیگی خدا یا حال منو خوب کن، حال منو حسن کن، حال منو حسن بهش بده. حول حالنا الى احسن الحال. احسن الحال خدا چه زمانی بود برادر؟ روز ظهور امام زنده، روز ظهور و فرج مهدی موعود، مصداق اتم احسن حاله. یعنی برادر حواست جمع باشه، 40 سال، 50 سال، 60 سال این دعا رو خوندی، این دعا اولا یادت باشه کلید ورود به معرفت خداست، دوم این دعا طلب ظهور و فرج حجت خداست. احسن الحال، احسن حالی است که از آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیاء منتظرشند که فرا برسد. بالاتر بگم، قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. گوینده کلام کیه؟ الله جل جلاله. خدا می فرماید یا رسول الله، ای نبی من، به اینها بگو منتظر باشید، من هم منتظرم. امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ روز نوروزی فرا نمی رسد الا اینکه ما در اون روز بیشتر توقع فرج و ظهور منتقم آل محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم. برادر، من و شما هم آمده شدیم که امسال روز اول فروردین روز ظهور باشه یا روز شکم چرانی و پرده تری و گناه باشه؟ کدومشه برادر؟ کدومشه؟ ها؟ امام صادق میگه هیچ فروردین، هیچ نوروزی فرا نمیرسد مگر اینکه ما آماده میشیم. تو دعای عهد چی میخونی؟ خدایا آمادم، ببین شمشیرم آماده است در دفاع از حجت تو، نصرت حجت تو. ما کدوم شمشیرمون آماده است در دفاع از حجت خدا، در نصرت و یاری حجت خدا؟ کدوم نیتمون، کدوم فعلمون، کدوم اقتصادمون، کدوم کاسبیمون، کدوم تدریسمون، کدوم تعلیممون بوی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میده؟ دقت فرمودی؟ امام صادق میگن ما منتظریم، ما منتظریم. من و شما همش به فکر خودمونیم، این 14 نفر همش به فکر ما هستند، به فکر خودشون نبودند. روز نوروز رو دیدن. من یادم رفت شما رسیدید این اینفوگراف رو بذارید دانلود بکنید. حالا برنامهش هست، حالا آقای گزنه همین امشبم اگر بتونن رو سایت ما هم هست بذارن دوستان ببینن. یه برنامه ایست درست کردن که روز نوروز ملت نمیدونن روز نوروز چرا امام صادق میفرمایند که مستحب است روز داشتن آن، چون روز نوروز روزی است که آدم ابوالبشر توبه کرد و خدا توبه او رو چرا بخشید، چرا قبول کرد. خدا را قسم داد به محمد و آل محمد، خدا از عصیان و گناه آدم ابوالبشر گذشت. پس روز توبه حضرت آدم چه روزی است؟ روز نوروز، یوم العید، روز عید. عید یعنی چی برادر؟ عود، از گناه به خدا، بازگشت از عصیان به خدا. یوم العید ایام العود الالله تبارک و تعالی، روز بازگشت برادر، روز بازگشت آدم ابوالبشر بعد از اون خطیه و گناهی که کرده. 150 سال گریه کرده و اشک ریخته تا خدا قبول کنه توبهش رو، روز نوروز پذیرفته شد توبه یاد. روز نوروز چه روزیست برادر؟ روزیست که نوح نبی الله کشتی او بعد از 40 شبانه روز بر کوه جودی آرام گرفت، طوفان تمام شد، آفتاب و خورشید از پشت ابرهای چند لایه‌ای که 40 شبانه روز باریده بودند بر کل زمین، زمین شده بود یک اقیانوس، ابرها کنار رفتند، رنگین کمان آشکار شد. رنگین کمان رو ما پیرمردامون هنوزم هستن، من میترسم مطرح بکنم اسمشو چی صدا میکنن؟ بله؟ قوس و قزح. قوس و قزح درسته؟ در حالی که امام صادق علیه السلام میفرمایند خدا لعنت کند کسانی رو که این آیت الهی رو میگن قوس و قزح. قوس و قزح، قوس یعنی کمان، قزح نام شیطان، یکی از نامهای شیطان قزح. برادر ببین فرهنگمون تا کجا متلاشی شده، ما تا رنگین کمان میبینیم میگیم قوس و قزح، در حالی که اسمش چیه؟ امیر المؤمنین میفرماید قوس الرحمن کتاب الله و عطرتی. این عطرت رو ما ول کردیم که به این حال روز افتادیم. قوس الرحمن، قوس الرحمن فرقش با قوس و قزح چیه؟ یعنی کمان خدا، کمان رحمت خدا، اسم رحمانیت خداست. نشانه چیه؟ حضرت نوح بعد از 40 شبانه روز در طوفان که بودند، آمدند استقرار پیدا کنند بر کوه جودی، یک مرتبه برای نخستین بار، در روایات داریم که قوس الرحمن برای نخستین بار اون زمان آشکار شد در زمین. قوس الرحمن یا همون رنگین کمان خودمون آشکار شد، ترسیدن اهل کشتی، پناه بردن به حضرت نوح که این چیه، نکنه یه عذاب جدیدی داره میاد. جبرائیل نازل شد، خطاب فرمود که خیر، این نشانه رحمت خداست، هر زمان این قوس الرحمن در شهر آبادی آشکار شد، نشان اینه که غضب و بلا از اون شهر برداشته شده. چرا؟ چون نشان عهد الهی بود با امت نوح. کدام عهد؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. کدام عهد؟ عهد افضلیت و برتری دادن فاطمه و پدرش و همسرش و فرزندانش بر همه مخلوقات. خداوند متعال رنگین کمان رو آشکار کرد تا حضرت نوح و اصحاب او ببینند یاد عهد و پیمان الهی بر نصرت و یاری فاطمه زهرا بیفتند. هر موقع قوس الرحمن رو دیدن، برادر من و شما و بچه هامون هر موقع رنگین کمان میبینیم یاد چی میفته؟ فرسنگ ها دوریم از مکتب آل الله، از مکتب اهل بیت. قوس الرحمن روز نوروز یک شد روز پذیرفته شدن توبه آدم علیه السلام به برکت قسم دادن اون انوار مقدس و آمرزش گناهش. دوم، روز نوروز برادر روز مهمیه، روز نوروز برابر است با روز به گل نشستن کشتی نوح بعد از 40 شبانه روز طوفان در کوه جودی، با پدیدار شدن قوس الرحمن کمان رحمت. به چه نشانه ای؟ افضلیت محمد و آل محمد بر همه مخلوق. روز نوروز برادر ربطی به روز عجم و جشن جم و جشن‌های 2500 ساله ندارد. روز نوروز روزی است که ابراهیم خلیل الرحمن، مردم شهر در اون عید به صحرا رفته بودند، تبر برداشت، تمام بت‌ها رو که قرن‌ها روی زمین پرستش می‌شد به جای خدا، روزی است که بت‌ها رو شکست و اون ماجرای مشهور که بت اون تبر رو بر دوش بت بزرگ گذاشت و اون مهاجر رو کرد با نمرود و نمرودیان و پیروز شد اتفاق افتاد. این روز نوروز می‌دونستین؟ بله، شمسی شو دارم میگه. روز نوروز پس روز مهمیه، بی خود نیست امام صادق میگن روزه بگیرید، بی خود نیست هر موقع نوروز داره نزدیک میشه ما دلمون میتپه، آماده میشیم برای منتقممون، منتظریم که خدا اذن فرج و ظهورش رو بده. شما منتظر باشید. قل انتظروا انی معکم من المنتظرین، من خدا منتظرم. دیگه چی؟ روز نوروز روزی است که موسی کلیم الله در بارگاه فرعون با سحره مصر مهاجه کرد. اونها القو سحره انداختن چوب و تناب هاشون رو، به شکل سحر و جادو مار و عقرب درست کردن. ما هم به موسی بن عمران امر کردیم تو هم عصای خود رو پرتاب کن. عصای او تبدیل به اژدها شد و آیتی از آیات خدا شد و سحره رو روسیاه کرد. در چه روزی بود اون حادثه؟ در روز نوروز، روز اول فروردین ماه. افسوس که کسی نبود این حقایق رو به ما بدهد، بگوید، ما رو تربیت کنه با این حرف. دیگه چه روزی بود روز نوروز؟ روز نوروز روزی بود که عیسی مسیح حواریون و اصحابش رو جمع کرد و فرمود به زودی من از میان شما می روم، با من عهد و پیمان ببندید که بعد از من وقتی فارقلیتا محمد مصطفی ظهور کرد، بر نصرت و یاری و حمایت او یک دل و یک رنگ باشید. در چه روزی عیسی مسیح حواریون رو جمع کرد، وصیت کرد؟ در روز اول فروردین، روز نوروز. اون پاورقی رو تشریف میبرید مطالعه میکنید، همه روایاتش اونجا نوشته. بله، ما کار علمی میکنیم، همیشه کار مستند میکنیم. این اینفوگرافه، روش کلیک بکنید باز میشه، صد برابر میشه. دقت فرمودی؟ یه صلواتی مرحمت کنید. یوم العید، ایام العود الی الله تعالی. برادر، روز عید روز بازگشت به خداست، نه روز جفتک زدن. عید فطر، خداوند روز عید فطر، شب و روز عید فطر، به اندازه تمام لحظاتی که دم افطار و سحر از گناهکاران آمرزیده در ماه رمضان، شب و روز عید فطر لحظه به لحظش به اندازه همه اونها گناهکار می آمرزه و می بخشه. یوم العید و جعلته للمسلمین عیدا، عود الالله. عید قربان، خدا به اندازه تمام حاجیانی که سعی صفا و مروه کردن، طواف کردن، در مشعر و حرام، در مشعر الحرام رفتن، در عرفات رفتن، توبه کردند، خدا روز عید قربان در ثانیه به ثانیهش به اندازه همه اونها می آمرزه. کو توبه کننده ای؟ هل من سائل؟ عید قربان برتر است از عید فطر. عیدی بالاتر هم داریم، بله، عید الجمعه. خدا در هر آن از شب و روز جمعه به اندازه تمام طول سال اگر توبه کننده ای باشه، نادم و پشیمان، خدا می بخشه و می آمرزد. کجا این برادر؟ اما برترین اعیاد کدام عید است؟ اون عیدی که رحمت للعالمین فرمود افضل اعیاد امتی یوم غدیر خم. خدا در هر ثانیه از شب و روز عید غدیر به اندازه تمام اعیادی که برشمردم، همه رو گناهکارانی که توبه کنند برگردند، خدا مجانی مورد رحمت قرار. روز غدیر خم، عید الله اکبر. خب روز عید قدیر خم 18 ذیحجه است، این چه ربطی داره به بحثی که ما داریم میکنیم؟ برادر روز 18 ذیحجه ای که پیغمبر خاتم دست امیر مؤمنان رو گرفت به عنوان پرچم هدایت تا قیامت به مردمان نشون داد و بیعت گرفت از مردم که این صراط مستقیمی است که روزی 10 مرتبه در نمازهاتون التماس میکنید خدا اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم با 11 فرزندش. اون در چه روزی بود برادر؟ در روز یکم فروردین، روز عید نوروز. این هم عیدی ما، عیدی حسینی محبان به دوستانمون. قدر بدونید، ببینید، روز پذیرش توبه آدم، روز نجات نوح و قومش از طوفان، روزی که حضرت خلیل الرحمن بت‌ها رو شکست و نمرود رو بی آبرو کرد، روزی که حضرت موسی هم کلام شد با سحره و بر اونها ظفر یافت، روزی که عیسی مسیح از حواریون و اصحاب پیمان و بیعت گرفت بر نصرت و یاری پیغمبر خاتم، و روزی که پیغمبر خاتم علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسن و حسین دو گوشواره و زینت عرش الرحمن رو و فرزندان اونها رو به عنوان صراط مستقیم به من و شما معرفی کرد و عهد و پیمان گرفت، میثاق گرفت بر نصرت و یاری و محبت و مودت اونها. میخوام عرضم رو جمع بکنم. با چی جمع بکنم؟ ایام نوروزه، اما این نوروز بوی فاطمه میده. دیگه بوی چی میده؟ بوی در و دیوار میدهد. دیگه بوی چی میده؟ بوی میخ داغدار میدهد. دیگه بوی چی میده؟ بوی پهلوی شکسته میدهد. دیگه بوی چی میدهد این نوروز؟ چه طعم و رنگی دارد؟ بوی سینه صورت سیلی خورده میدهد، سینه سوراخ شده میدهد. امام مجتبی فرمود مادرم شب به صبح، شب تا به صبح بیدار بود، دعا میکرد، محبان و دوستدارانش رو یک به یک نام میبرد، در حقشون دعا میکرد. این مادره، حقیقت عید این حقیقته. بزرگ داشت فاطمیه بزرگ داشت خداست در روی زمین. حواسمون جمع باشه برادر، امسال بوی فاطمیه باید غلبه داشته باشد بر شادی و شادکامی ما. این فاطمه زهرایی که امام مجتبی می‌فرماید شب تا به صبح مادرم دانه‌های تسبیح رو می‌گردوند، دوستانش رو یاد می‌کرد، طلب مغفرت برای اونها می‌کرد، اما بد میزبانی کردیم از این بانو. چگونه میزبانی شد وقتی بین در و دیوار صدای او برخاست؟ یا رسول الله، یا ابتا، ببین امتت بعد از تو با تنها یادگار تو فاطمه چه می کنم. یا رسول الله به تو شکایت می آورم. یا رسول الله تو شاهد باش که در روی زمین تنها یک دختر از تو باقی مانده بود. تو هدف همه خلقت بودی، موعود همه انبیاء بودی، اما رسول الله تو ببین با صورت دختر فاطمه چه با دخترت فاطمه چنان کردن که وقتی امیر مؤمنان میخواست غسل بده بی بی رو که انه برای نخستین بار کبودی صورت و ورم دست هم سرش رو دید، سر به دیوار گذاشت و بر غربت و مظلومیت تو اشک ریخت. بی بی جان قربان این بازوی متورم بروم، روز عاشورا هم پسر تو سید الشهدا در گودال قتلگاه متورم شده بود، اما بدن حسین چرا متورم بود؟ لاجل آنکه انقدر تیر و سنان بر بدن حسین فرو کردند که سید الشهدا مانند یک جوجه تیغی سید ابن طاووس میگه در گودال قتلگاه افتاده بود. الا لعنت الله على القوم الظالمين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين به ظهور الحجه بار الله در این شب جمعه آخر سال همه رفتگان گذشتگان پدران مادران ذوی الحقوق علما شهدا صلحا امام شهدا همه عزیزان از دست رفته رو سر سفره رحمت خاتم الانبیا میهمان بگردان عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و این مرز و بوم و تشیع رو در زیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات